قشنگ کشن اله دوداری سن مرکزی چهار سالمه خودم گهده.
عزیز دلم، الهه داوود آبادی عزیز و نازنین و دوست داشتنی، خوشگل، آفرین که اینقدر کار فوق‌العاده انجام میدی. مامانت هم درگیر این کار فوق‌العاده کردی. شما هم از الهه خانم یاد بگیرید، از کار فوق‌العاده‌تون به ما بگید. 22-65-21-04
عرض سلام، خسته نباشی. ما دو هفته در خانه میمانیم. من مسئولیتم که کاری انجام میدم خونه، بافتنی بافتنه. ممنونم، توران هستم از کرج، خدا نگهدار.
فوق‌العاده از کارهای فوق‌العاده‌تون برامون بگید تو این دو هفته. 22-65-21-04
با توجه به این که به خاطر محدودیت ها قدری از ذات کاری من هم کم شده، برای این که وقتم به بتالت نگذره، زمانی که خونه هستم میزان ساعت مطالعه خودم رو بالا بردم که هم اطلاعاتم به روز بشه، هم از زمانم استفاده مطلوبی برده باشم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. شبتون دلکم.
چه کار خوبی میکنید؟ میگم از این کارهای فوق‌العاده‌ای که دارید توی خونه انجام میدید، لطفاً یه فیلم تهیه بکنید یه دقیقه برای ما بفرستید توی فضای مجازی به نشانی فوق‌العاده آخرش اش داره نقطه رادیو جوان. یکی از این فیلمایی که دوستان برامون فرستاده اتفاقاً بارگذاری کردیم در فضای مجازی به همین نشونی. بفرمایید برید ببینید.
فوق‌العاده‌ترین لحظات زندگی من، لحظاتی هست که در این بین کاری من که میتونم با اعضای خانواده‌ام تماس بگیرم، باهاشون صحبت کنم و این خیلی لذت بخش برای من و تمام خستگی کاری من از من دور میشه وقتی که صداشون رو میشنوم، باهاشون حرف میزنم و لحظات خوبی رو میگذرونم و سختی‌ها رو فراموش میکنم. ممنون از برنامه خوبتون.
راستی فیلماتون رو میتونید توی برنامه کاربردی ایران صدا به دست ما برسونید، یعنی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق نشانی ما در صفحه و در فضای مجازی که الان خدمتتون عرض کردم، ولی بازم میگم نشانی ما در فضای مجازی فوق‌العاده نقطه رادیو جهان.
مثلا از بکنم کار فوق‌العاده‌ای که من توی این روزهای قرنطینه دارم انجام میدم اینه که توی آنلاین شاگردانم در دانشگاه درس میدم و این کاری بود که من در ترمهای پیش اون رو نمیتونستم انجام بدم، اما با یادگیری بسیار ساده و خیلی راحت میتونم که دانشجویان بیشتری رو در کنار خودم داشته باشم و به درسشون رسیدگی بکنم.
شما چقدر فوق‌العاده این، چه کارهای فوق‌العاده این انجام میدید. ایشالله که این کارهای فوق‌العاده که دارید انجام میدید ترویج پیدا کنه، همه این کارها رو انجام بدن و از انجام دادنش لذت ببرن. دیگه هم اخم نکنید دیگه، این لبخند رو، این منحنی زیبای لبخند رو روی لبان خودتون بذارید که نقش ببنده. این ترانه فوق‌العاده تقدیم به شما که فوق‌العاده این.
نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن دیوونه. دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه. دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن دیوونه. دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند. دیگه چشماتو رو دور و بری هاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم، دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون دیوونه، دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه. دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه. دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه.
خب حالا که اخماتون رو وا کردین، دارید لبخند میزنید، فوق‌العاده رو میشنوید، میگم که چیزه شغلتون چیه توی این ایام کرونایی؟ دارید چی کار میکنید؟ فوق‌العاده ها هوای کسب و کارهای دوروبرتون رو دارید؟ هوای کسب و کارهایی که این روزها متضرر شدن رو دارین؟
شغلم رو میگم، حالم رو بدون. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اصلا حالی اما میپرسین؟ نه والا. احوالی از ما میپرسیم؟ نه بلا. آخ ببخشی، حواسم نبود، اصلا تو خودم بودم. ما هم خوبیم. این کرونا روز و شب برای ما نذاشته که نذاشته. قرار بود خیابونای شهر خلوت و ساکت بشه، ولی این سوت و کوری مال اون اولای کرونا بود. الان هرچی میگن در خانه بمانید، بعضی ها در همه جا میمونن بجز خونه. چرا بعضی هاتون خونه رو دوست ندارین اخه؟ من یه پاکبانم، همه یه روز بین مردمم، از حال اوزانش خیلی خوب با خبرم. هنوز هستن ادهی که اصلا ماسک نمیزنن، میگن اعتقاد ندارم. لعنت بر شیطون. شیطونه میگه بزنم با این جارو لتو پارتون کنم. ما که در حالت عادی ماسک و دستکش جزء لاینفکمونه، دوتا دوتا میزنیم، یه شیلدم میزنیم، تابستون و زمستون هم نداریم. یه ذره از ما یاد بگیرین دیگه، ماسک رو هم مدام عوض میکنیم که یه وقت خدای نکرده مریض نشم. شرایط ما یکم سخته. همین لباس ها میدونین چند بار زده و فونیش میکنیم؟ نه واقعا میدونیم، انقدر زده و فونیش کردیم که دیگه اصلا پوسیده شده. تو خونه هم که میریم همون اول کار میریم دست و صورتمونو میشونیم که یه وقت خدای نکرده آلوده نباشه که زن و بچه‌مون کرونا بگیرن. از اینا که بگذاریم دلم خیلی پره از اینکه چرا بعضی ها ماسکشون رو میندازن وسط خیابون. آخه عزیز دل من، چجوری خودت از دو متری یه ماسک روی زمین افتاده رد نمیشی؟ بعد میندازی زمین یکی دیگه جمع کنه؟ ما که جمع میکنیم، ولی شما نباید بندازین دیگه، هوای ما رو داشته باشین.
بمونم.
من هر روز کلی از این ماسکا و دستکشا رو جمع میکنم. چرا تن و بدن آدم رو میلرزونی؟ یه سری ها فکر میکنن ما داریم حرکات موزون بندری میکنیم، بس که میلرزونیم. چجوری میگم؟ چجوری یاد بدن؟ با چه زبونی؟ زبون زرگری خوبه؟ ما زاسکزر رو زوری ازر رزه یوزو زمزه زیابزین زازه بزر دازری از یرزی. خوبه الان فهمیدین دیگه، خودتون بگیرید. ماسک رو بندازین تو پلاستیک، بعد بندازین تو سطل زباله. فکر کنم 1,000,000 بار شد دیگه، تمومش کنید بازی کثیفو. و اما حالا که اوضاع فوق‌العاده است، وقتتون زیاده، حوصله‌تون سر میره، شال و کلاه نکنید، تندی برید تو خیابون. چه فایده‌ای داره این دور دور کردنا؟ شما هم مثل من فیلمای مراسم مسافرت‌ها و اتفاقات خوب زندگیتون رو که تو سالای قبل داشتین رو تو خونه بذارین کنار خونواده ببینین دیگه، خیلی حس خوبیه. خب دیگه منم برم ماسکمو عوض کنم که دیگه وقتش تموم شده. داره هشدار میده، ببینین صدای عجیرش هم میاد. زندگی بی ماسک رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از امشب در فوق‌العاده رادیو جوان، از بین کارهایی که شما برای ما ارسال میکنید، از نوازندگیتون برامون میفرستید، در واقع رقابت بینشون برگزار میشه و امشب هم 3 نفر رو داشتیم که یک بار دیگه برای آخرین بار نوازندگی این دوستان رو با هم بشنویم. و شما تا ساعت 21، یعنی تا 20 دقیقه دیگه فرصت دارید که به اینها رای بدید در سامانه پیامکی 3881. فقط یادتون باشه عدد بدون هیچ حرف اضافی.
1. به نام خدا، ابوالفضل بهاءالله هستم، 13 ساله، از استان اصفهان، شهرستان بومیانش.
دو. سلام، مدینا حسنی مقدم هستم، 12 سال، از نوشهر مازندران.
سه. به نام خدا، نازنین آصفی هستم، 14 ساله، از استان مازندران، شهرستان نوشهر.
آره، این دیگه شما و اینم رای هاتون در سامانه پیمکی 3881 که فقط قرار عدد 1, 2, یا 3 رو برامون بفرستین. توی فضای مجازی هم که برید ویدیو این دوستان رو ببینید، اونجا قلبای کوچولوی قرمز خوشگلتون رو براشون بذارید. نشانی ما در فضای مجازی فوق‌العاده نقطه رادیو جوانه. یادتون باشه که تا ساعت 21 امشب میتونید به سامانه 3881 پیمک بدین و تا فردا که اعلام بکنیم میتونید در فضای مجازی بهشون رای بدید، یعنی از این قلبای کوچولوی قرمزتون بذارید. جمع اون قلبا با این رایی که در سامانه پیامکیمون میدید میشه رای این دوستان. تا الانم ابوالفضل بهارلو که شمارش 1.33%، ملینا حسنی مقدم با شماره 2.51% و نازنین آصفی با شماره 3.16% رای آورده. ببینم چی کار میکنید. ناگهان چقدر زود دیر میشه و تا نگاه میکنی وقت رفتن است. تا فردا رأس ساعت 8 شب همینجا شبکه رادیوی جوان فوق‌العاده ببینید. We'll be right back.
عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه سوم آذر ماهه که میشنوید.
سوژه روز،
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی رو از مهمترین مصادیق حقوق عامه دونست و گفت تهدید امنیت غذایی جنایت علیه مردمه. رئیس قوه قضاییه تولیدات کشاورزی را از مهمترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق جهش تولید عنوان کرد و گفته
مقام معظم رهبری هم هر سه قوه رو مأمور و مسئول کردن که موانع تولید باید برطرف بشه، از جلوی پای کشاورز، دامدار، تولید کننده، کارآفرین برداشته بشه. ببینیم دغدغه او چیه، اون دغدغه هایی که داره، این دغدغه ها باید برطرف بشه.
آقای رئیسی تاکید کرده قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعلها دستورالعملهایی رو به بخشهای مختلف قضایی ابلاغ کرده که بر اساس اونها ترک فعلهایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی میشه در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد. اما در خصوص همین موضوع گفتگو میکنم با آقای معین الدین سعیدی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سعیدی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گردون.
سپاسگزار از لطف شما و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. آقای سعیدی، رئیس دستگاه قضا دستور داده که با هر گونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماز برخورد بشه. اولا اثرات این قاطعیت در برخورد رو بفهمید که چه خواهد بود و آیا مواردی بوده که این برخورد صورت گرفته باشه؟ به عنوان مصداق بیان بفرمایید.
در جلسه ای که دیروز نمایندگان مجلس، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مهمان حضرت آیت الله رئیسی بودند، در خصوص اهمیت امنیت غذایی و مواردی که در حوزه کمیسیون توش بحث میشه بحث شد. جناب حضرت آیت الله رئیسی معتقد بودند که موارد کمیسیون کشاورزی از موارد حقوق عامه است، مخصوصا بحث امنیت غذایی. اصطلاحی که ایشون به کار بردن این بود که هر نوع تهدید امنیت غذایی دیگه جرم نیست بلکه جنایت بر علیه انسانیت هست. اخیراً هم رویه دستگاه قضا رو دیدیم در برخورد با کسانی که به هر نحو امنیت قضایی رو تهدید میکنن، برخورد بسیار بسیار قاطع بوده و هیچ اغوازی صورت نگرفته. امیدواریم که این مدلی که الان در حوزه مدیریت دستگاه قضا هست و واقعاً برخورد بسیار انقلابی و فساد ستیزانه با تهدید کنندگان امنیت قضایی داره، ان شاء الله که همین گونه ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر سعیدی، استقلال کشاورزی مثل استقلال صنعتی از مهمترین ابعاد استقلال اقتصادیه. خواهش میکنم بفهمید وظایف سه قوه در تقویت استقلال کشاورزی چگونه است و چه مسئله‌ای رو در حال حاضر باید در اولویت قرار بدند.
خودکفایی بخش کشاورزی شاید مهمترین مؤلفه خودکفایی اقتصادی باشه که به شدت مورد تاکید مقام معظم رهبری هست. معتقدیم ظرفیت‌های کشور ما به لحاظ کشاورزی به قدری بالاست که بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های ما در حوزه محصولات کشاورزی رو میتونه تأمین بکنه. به صورت خیلی مشخص من اگر عنوان بکنم، همین الان صرفاً در استان سیستان و بلوچستان اگر زیر ساخت‌های بخش کشاورزی رو بتونیم تأمین بکنیم، میتونه کشور رو از وارد تمام نباتات گرمسیری مثل موز و انبه و نظایر اون خودکفا بکنه. در بحث نهادهای دامی هم دقیقاً همین ظرفیت وجود داره. متاسفانه برخی نگاه‌هایی که به خارج از کشور دوخته شده و برخی دست‌هایی که آمدانه سعی می‌کنن که واردات رو تقویت بکنن به جای تولید، مانع این موضوع بودن که من فکر می‌کنم جلسه دیروز ان شاء الله که نقطه پایانی بر این تفکر خواهد بود. علاوه بر این ما موضوعات متعددی رو در حوزه بخش کشاورزی منعکس کردیم خدمت رئیس محترم قوه قضاییه که شاید مهمترین اونها بحث اختیارات وزارت جهاد هست که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا متاسفانه به وزارت سمت داده شده و از این بابت مشکلات عدیده‌ای رو در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی شاهد هستیم. در جلسه دیروز ایشون قول دادن که در اولین جلسه سران قوا نسبت به بازگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به این وزارت خونه ان شاء الله که دستور بدن و این مشکلاتی که الان در حوزه نابسامانی بازار محصولات کشاورزی و دامیداری ان شاء الله که تا حد زیادی مرتفع بشه.
متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای سعیدی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی.
موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه گردونه
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
روزنامه الکتریکی رایالیام نوشته از زمان تشکیل اسرائیل در سال 1948 صهیونیست‌ها درباره وارد نکردن مسئله هولوکاست در امور داخلی اتفاق نظر داشتند، اما تشدید اختلافات اخیر بین موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم باعث شده که گروه‌های سیاسی کار غیر مجاز رو مجاز دونستند و کار به جایی رسیده که یکی از سران پویش ضد نتانیاهو دستیابی حزب او یعنی حزب لیکود به قدرت رو به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان تشبیه کرده. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داده
دولت فعلی اسرائیل ادعا می‌کند دولت آشتی ملی است، اما احساس نارضایتی و انزجار در جامعه اسرائیل افزایش پیدا کرده و لحن تظاهرکنندگان علیه بنیامین نتانیاهو تغییر کرده است.
این اختلافات در سرزمین‌های اشغالی در حالیه که همچنان شاهد حمله شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی هستیم و در آخرین مورد یهودا گلیک عضو کنیست رژیم صهیونیستی هم شهرک نشینان رو در تعرض به مسجد الاقصی همراهی کرده. اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با آقای دکتر حسن لاسجردی، تحلیلگر تحولات سیاسی غرب آسیا. آقای لاسجردی سلام، بر شما وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم.
آقای لاسجردی، آمیت سگال تحلیلگر سیاسی گفته مقایسه نتانیاهو و هیتلر توسط اسرائیلی‌ها هرچند همه صهیونیست‌ها رو شوکه کرده، اما نشون میده جامعه اسرائیل با گذر زمان در لبه پرتگاه و سراشیبی قرار گرفته. تحلیل شما در خصوص این موضوع چگونه است؟
ببینید، با توجه به اینکه در داخل اسرائیل مانند بسیار واحدهای سیاسی با گروه‌های مختلف مواجه هستیم، به ویژه وقتی که تحولات یک سال گذشته اسرائیل رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بین دو حزب در حقیقت بزرگ حاکم فعلی نزاع و درگیری و چالش هستش و هر دو دارن تلاش می‌کنن در مقابل رو به گونه‌ای میدان بدر کنن و این اختلاف نظرها و چالش‌ها بعضی موقع‌ها در حوزه انتخاب افراد برای کابینه، بعضی موقع‌ها برای سیاست‌گذاری و حتی همونجوری کردن در رابطه با به دستگیری قدرت مطرح است، به طور حتم میتواند در رابطه با فعالیت اقدامات و سیاست‌گذاری دولت مردی مانند نتانیاهو هم مورد بررسی و مورد در حقیقت اثرگذاری بشه. در همچین فضایی اگر گروه‌های سیاسی بخواهند منازعه کنند، حتما از اقدامات، رفتارها و مجموعه فعالیت‌هایی که کسی مانند نتانیاهو با اون همه جنایات و اون همه اقداماتی که بشریت رو تحت تاثیر قرار داده میتواند مورد توجه قرار بگیره و لذا مقایسه فردی مانند نتانیاهو با هیتلر یا با هر کسی دیگری که در تاریخ در حقیقت لیستی از اقدامات ضد بشری او تهیه شده است و همه به نوعی در جریان هستند، میتوانند نشون دهنده عمل کرده اگر این فرد باشه. در این حال همچون مستحضر رسید عرض کردم که در حال حاضر هم نتانیاهو به خاطر اینکه چند سال هست بر مسند هستش و عمل کردی که او علیه امنیت و ثبات در منطقه، امنیت و آزادی و به نوعی حقوق اولیه مردم در فلسطین و مرز سرزمین‌های اشغالی و از همه مهمتر در داخل سرزمین‌های اشغالی در نسبت به گروه‌ها و احزاب رقیب از اون چهره‌ای ساخته است که به نظر می‌رسه که این تطبیق و این اصطلاحاً مقارنه بسیار بسیار نزدیک هست با اتفاقاتی که در طول تاریخ توسط چهره‌های مانند هیتلر افتاده.
آقای لاشادی، با وجود اختلافات داخلی و نابسامانی در رژیم صهیونیستی، اما خبر حمله به مسجد الاقصا اون هم با همراهی یکی از اعضای کنیست یا مجلس رو بفرمایید که چطور تحلیل می‌فرمایید؟
ببینید، با توجه به سیاستی که حالا نتانیاهو در سال‌های اخیر داشته است و اون در حقیقت پایتخت قدس هست و بومیزه کردن یهودیان در شهر قدس، به نظر می‌رسد که این حملات هم می‌تونه توسط اسرائیل و هم توسط گروه‌های افراطی شکل بگیره. به این معنا که با توجه به اینکه چند سال هستش که بحث پایتخت قدس توسط رژیم صهیونیستی تبلیغ و گسترش داده می‌شود و از طرف دیگر زمینه‌های اقدامات عملی مثل بیرون کردن‌ها، خدمتتون عرض کنم که فشار به اهالی بومی اینجا برای اینکه ترک سرزمین کنن یا گسترش زمین برای اینکه یهودیان در اونجا مستقر کنن، از جمله سیاست‌هایی بود که توسط اسرائیل در داخل قدس مطرح شده. از اون طرف هم دولت‌های مانند آمریکا برای اینکه بتوانن به این موضوع مشروعیت ببخشن، با انتقال در واقع سفارتخانه‌هاشون زمینه این شرایط رو فراهم کردن. همونجوری که عرض کردم، هم می‌تواند جزء سیاست‌های رسمی دولت اسرائیل باشه به جهت اینکه این همچنین در واقع برنامه‌ای رو دارن، و هم می‌تواند توسط گروه‌های در حقیقت مذهبی یا گروه‌های دستراسی یا گروه‌های وابسته به نتانیاهو و احزاب همراه باشه که علاقمند هستن که هرچه سریعتر برخی از شعارهای ایدئولوژی خودشون در راه قدس عملیاتی کنن.
متشکرم از شما جناب آقای لاشجردی، از حضورتون در برنامه گردون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
تحصیلات برای تولید اسباب بازی یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این بخشه که گویا هیچ توجهی به اون نمیشه. در ادامه مستند جهش تولید امروز به موضوع تأمین نقدینگی در صنعت اسباب بازی میپردازیم. تولید کننده‌های اسباب بازی از عدم پرداخت تحصیلات گلایه دارند. آقای محمد ایوزی، تولید کننده اسباب بازی‌های کمک آموزشی.
تولید کننده متکدی نیست که دست دراز کنه جلوی کسی. بزرگترین مسائلی که الان ما داریم، یک بخش اعظمش خود بانک‌ها هستن. هر کی کار خودشو میکنه. 37 سال گذشت، ما هیچ وام تولیدی نگرفتیم. دقیق از 1 ریال.
بدون متولی بودن صنعت اسباب بازی باعث شده موضوع تحصیلات هم بلا تکلیف بمونه. آقای محسن حموله، مدیر کل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
اون کارهایی که کانون بر عهده‌شه با تولید کنندگان بخش خصوصی داره گام به گام ور می‌داره.
از نگاه شما اینه که تحصیلات اینا چجوری، کی باید متولی ایناست؟
اولین نکتهش اینه که اسباب بازی ایرانی یک اتحادیه مستقل می‌خواد نداره. اتحادیه هستش که میتونه امورات سنفی رو دنبال بکنه.
کی مقاومت میکنه در مورد این اتحادیه؟
دستای پشت پرده‌ای که دارن، چون منافع داره واسهشون دیگه.
آقای خادم حسینی، نایب رئیس شورای نظارت بر اسباب بازی، میگه وزارت سمت مسئول این کاره.
که ما در شرایط فعلی با تاکید میکرد آقا داشتن بر حمایت از تولید داخلی، برنامه‌های حمایتی رو داریم. اما این برنامه‌های حمایتی ما اون چیزی که بیشتر عملیاتش از طرف وزارت سمت و وزارت‌های مرتبط هست که کار رو شاید در بحث حمایت از تولید کننده رو به طور عام باید داشته باشه.
و اما حرفای آقای گردان، نماینده وزارت سمت در شورای نظارت بر اسباب بازی درباره تحصیلات.
حالا اگر موضوعی دارن بیان جلسه می‌ذاریم براشون ببینیم مشکلشون چیه.
البته تولید کننده‌ها نظر دیگه ای دارن.
ما متاسفانه تو حمایت هایی که باید از سمت دولت واقع بشیم خیلی به مورد کم لطفی قرار گرفتیم، و این نابسامانی ها واقعا خیلی از تولید کننده ها رو سردرگون قرار داده که نمیدونن باید چی کار کنن. متاسفانه رشد اخیر قیمت ها باعث شده که این کالای فرهنگی که ما برای کودکان این سرزمین داریم تولید میکنیم نتونیم آنچنانی که شایسته این مردم هست بتونیم ارائه بدیم.
و آقای مگردیچیان، تولید کننده اسباب بازی های سرگرمی.
اصلا تحصیلاتی داده نشده، چندین بارم مراجعه کردیم. تولید کننده نیاز داره که از طرف ارگان ها حمایت بشه که بتونه چرخه خودشو در حدی باشه که بتونه بچرخون، ولی متاسفانه هیچ ارگانی از تولید کننده ها حمایت نمیده.
و در این میان جهش تولید در صنعت اسباب بازی است که قربانی نبود حمایت ها شده.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.